بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با ارائه و تقدیم برنامه چرا خدا چرا دین. هشتمین جلسه است که به هر حال این خدمتگزاری رو خداوند نصیبمون کرده و میتونیم از طریق ابزارها و وسایلی که هست و از طریق این شبکه خوب انشالله در خدمتون باشیم و این نکات مهم قیم علمی فلسفی تقدیم حضورتون بشه و بحث چرا خدا از جهت برهانی هرچه بیشتر مستدل و به صورت مدلل تقدیم حضورتون بشه. خب در مورد بحث عرض شود که علیت از نگاه هیوم و اینکه نمیشه علیت رو یک امر محسوس مادی فرض کرد، جزئی در نظر گرفت، بلکه یک امر کلی عقلی هست و عقول ما اون رو درک میکنه، برخلاف آنچه که هیوم میگه، نکات خیلی ارزنده علمی مطرح شد و همه بهره بردیم. و البته فراز و فرود بحث برای التفات و توجه دادن به آتئیست ها و کسانی است که به نحوی منکر خدا هستند و اینکه اگر به این نوع از سبک مطالب و بحث ها دقت بکنن، قطعاً به چارچوبه های علمی و ذهنی خوبی در بحث خداشناسی خواهند رسید. یک از بحث هایی که حالا باز از نظر هیوم مطرح میشه این که منشأ حیات رو مادی بدونن و اینکه همه چیز رو در این امور مادی محسوس محبوس بکنن و خلاصه بکنن، این هم یک نظریه است که حالا ممکنه افرادی مثل هایدگر و دیگران هم به نوعی مبتلای به این اندیشه شده باشن و شدن، اما در هر صورت قابل نقد و بررسی است و دلایل متعددی ثابت میکنه که آنچه که ماده هست غیر از امور غیر ماده و غیر از شبد که محسوس هست و اینها رو نباید با هم اشتباه کرد. فاعل اندیشنده و ذهن انسان غیر از اون ماده است که در خارج وجود داره و ما به این طریق پی میبریم به از شبد خدمت شما که اموری عللی که جنبه مادی ندارن، محسوس و محبوس در مادیات نیستن و از این چارچوبه امور مادی خارجن، نمیشم اونها رو انکار کرد. در این جلسه حالا اگر نیازی به اصلاح مطالب گذشته از جهت بیان من بود، استاد عزیز تصحیح خواهند کرد و بیشتر میخوایم در مورد نظم برای ما صحبت بکنن که آیا نظم هم مانند همین امور محسوس مادی که توالی محسوسات رو مثلا مثل هیوم وقتی میبینه و اون رو به هر حال تلقی خاصی ازش داره، آیا به این شکل هست و آیا میشه گفت که این نظم نیاز به یک ناظمی نداره و یا نه ما باید متوجه به یک امور ماورایی بشیم، امور غیر محسوس بشیم، هر نظمی رو به یک علت غیر مادی غیر محسوس نسبت بدیم و به هر حال دیگران در این فضا چی میگن؟ اینو انشالله استاد عزیزمون در این جلسه بحث میکنن و با کمال میل بهره‌مند میشیم و به دانش ما از جهات مختلفی الحمدلله افزوده میشه و مقدمه‌ای برای خداشناسی قرار میگیره. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار کارشناس محترم حضرت آیت الله علوی سرشکی هستیم و انشالله بهره خواهیم برد. استاد در خدمت.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلق محمد و آله اجمعین. عرض کردیم که آقای هیوم اشکال اولش اون بود که میگفت ساختمون ما میبینیم بنا میسازه و تدارن دیدیم و عادت کردیم، میگیم سازنده دانا میخواد، اما عالمو که ما یه بارم ساختنش رو ندیدیم، زیرا قانون علیت تکرار علت و معلولیست که هر دو محسوس باشه، که ما اینو کاملا جواب دادیم که اون عادتی که شما میگی تو حیوانات هم هست. حیوانات هم وقتی عادت کردن سر ساعت معینی صاحبشون میاد واسه شون علف یا غذا میاره، همین که در طبیعتشون تکون خود میفهمن و همه وای میستن منتظره آمدن. علیتی که میگن این نیست، علیتی که ریاضیات با اون فرمولای پیچیده رو کشف میکنه، اتم رو کشف کرده، نیروی جاذبه رو کشف کرده و قوانین علمی تجربی و عقلی و غیره، این نیست. اون قانون علیت چیز عقلی است که در اولین فعلم باز میگه باید حادثه علتی داشته باشه، ولو علت محسوس نباشه. اون اشکال ما جواب دادیم. اشکال دومم این که ایشون میگفت همین ماده است که درش حیات یا منشأ حیات میشه، حرف ارسطو باز. ما گفتیم این حرفم غلطه. از زمان دکارت و کانت و کشف اتم به بعد دیگه روشن شد که فاعل اندیشنده من مختار غیر اون اتمی هستم که تابع کامل فیزیک، قوانین فیزیکه. من جوهری اندیشنده فاعل مختارم، اما اون بدون اندیشه و مجبور به تبعیت از قوانین فیزیکه. و اصلا فکر در این اتم‌های مخ نمیتونه جای بگیره، چه تصورات حسی که گفتیم غیر مادی است و چه تصورات عقلی و قوانین عقلی یا کلیات، که اینها اصلا وجود مادی نمیتونه پیدا کنه، غیر ممکنه. همچنین که یه مثلثی که هم متساوی الاضلاع باشه، هم متساوی الساقین، هم مختلف الاضلاع، نمیشه رو تخت کشی، تصورش هم ممکن نیست. یه عقل میفهمه اون چیزی فوق بحث اتم و ماده و این هاست. این بحث هم گذشت که ما دو نوع جوهر داریم، جوهر اندیشنده، جوهر اتم. بحث سومی که آقای هیوم کش یعنی مطرح کرده، اشکال به برهان نظمه. میگه اگر ما ساختمون رو میگیم بنا میسازه، چون اون گل و آهن و آجر و چوب خودشون نمیتونن ساختمون بشن، یکی لازمه به نام بنا یا معمار بیاد اینو بسازه. اما در نظم در طبیعت اینطور نیست، خودکاره. خود دانه گندم وقتی در شرایط مناسب زیر خاک قرار بگیره و رطوبت مناسب داشته باشه میشه بوته. خود هسته خرما میشه درخت خرما و همچنین تولید مثل میکنه به طور خودکار، گندم از گندم بروید، جو از جو. و از قدیم خورشید و ماه و ستاره بوده، انسان بوده، ماه بوده، چه میدونم گیاه بوده، همه اینها از ازل بوده تا ابدم خواهد بود، سازنده نمیخواد. بله، این حرف ارسطویی است که منشأ، واقعا ارسطو منشأ کف تو عالم شده، تفکرات ارسطویی. گرچه بعضی و همچنین خودش به خدا به یه معنایی معتقده، تو کتابش البته جسمانی، کتاب متافیزیکش که ترجمه شده، ولی خب بعضی مثل آقای فلاطوری میگن مقصود ارسطو از واجب الوجود همین طبیعته، همین اصل ماده است، یا حالا هر چی، ولی منشأ فکر کفر در عالم شده. ولی آنچه که علم الان ثابت کرده برخلاف حرف ایشونه. اول از این، عالم ازلی و ابدی نیست. علمای فیزیک ثابت کردن جهان قریب 13 میلیارد سال قبل و اندی به وجود آمده. کره زمین و این جانداران روی زمین تقریبا 2 میلیارد و 4 میلیارد سال قبل پیدا شدن. اصلا نه گیاهی بوده، نه انسانی بوده، نه جانوری بوده. خب این یک پله اون کفر ارسطویی رو ساقط میکنه، ماده‌گرایی ارسطویی. اینها نبودن، اینا هم میشه مثل همون گل و آهک و سیمان و آهن که باش ساختمون ساختن. یعنی 2 میلیارد سال بعد فقط اتم خاک و زمین و آفتاب و هوا بوده و هیچ هسته گیاه و انسانی که نطفه ایجاد کنه یا تخم مرغی نبوده که مرغی به وجود بیاد. خب این نظم چجور به وجود آمده؟ بعضی خب مثل هیوم رو فکر که نمیدونن که این عالم هم زمانن حادثه، میگه بله این تا از ازل بوده، ولی الان علم ثابت کرده از ازل نبوده. بعضی دیگه میگن که خب این گیاه، تخم این گیاه قبلیه درست کرده، بعد بعدی شده باز گیاه بعدی، به همین ترتیب بوده. خب این وقتی که ما گفتیم عالم حادثه زمانیش، اینم اول داره، اون اولیشه چطور؟ میگه این خود به خود انجام میگیره، ما هم قبول داریم. این مثل این است که یکی بده چاپخونه ببینه حالا کتاب سعدی یا کتابی یا یه فیلسوفی رو هی دارن چاپ میکنن، بعد بگه که دروغ میگن اون فیلسوف اینو درست کرده یا سعدی اینا رو مثلا ساخته. چاپخونه اینا رو داره میسازه، چاپخونه میزنه پشت سر هم میسازه، اونم باز از یه تصویر رو از یه جا دیگه گرفته اون داره میسازه. آدمی که عاقل میگه قبول، اما اون اولین نسخه رو کی ساخت؟ اولین نسخه رو. اینجا هم میگن اون اولین نطفه رو، اولین هسته رو، اولین گیاه رو، اون تو این عالم زمان دیگه، اون چجوری به وجود آمده؟ خب بعضی رو ساده اندیشی میگن خب اون هم چجوری تصادفی به وجود اومده. یعنی چی؟ باید دید نظمی که در این گیاه چقدره. یکی از زیستشناس ها که من سالها تو زیستشناسی مطالعه میکردم یادمه، اوشون میگه پیچیده ترین دستگاهی رو که بشر ساخته که الان بهش ما میگیم کامپیوتر، میگه در مقایسه با ساده ترین جاندار در نظم مثل هیچه، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. ولذا ما میبینیم کامپیوتر میسازن، از اینجا موشک میسازه میره کره ماه، بعضی میره کره مریخ، اما یه دونه دانه مثلا خورما، هسته خورما نمیتونن بسازن که بشه درخت خورما، یه هسته گندم نمیتونن بسازن که بشه گندم، یه دونه پستلین گیاه بگیم که بهش میگن علف هرز، یه دونه علف هرز نمیتونن بسازن. یعنی نظم اون ولو کوچیک علف هرز، بعضیش اون هستش گیاهش تخمش اصلا با چش دیده نمیشه، اما به حدی تو این نظم پیچیده وجود داره که بشر از ساختنش عاجزه. با اینکه از این میکروسکوپ های الکترونی ساختن که خیلی مولکول‌ها رو بزرگ میبینن، اما اینکه بخوان مثلا یه دونه دانه باقالی بسازن که سبز بشه نمیتونن، یه دونه علف بسازن که تو این چمنها روش میتونن تأثیر بذارن. یعنی خب آدم ها هم تو تولید بچه میتونن یه چیزایی مراعات کنن، یه اثراتی بذاره تو اون، یا بعضی گیاه ها رو فرض کنید در شرایطی قرار بدن که حالا یا تو سرکه یا تو غیرش یه اثری برش بذاره که بهش میگن الان فرهیخته، یا بعضی میگن بده بعضی میگن خوبه، یا هر چی
تراریخته.
اما این هنر نیست، این کاری نیست. میشه یه ساختمون یا یه خودش رو خراب کنی یه خود تغییرش بدی، این هنر نیست. اصل ساختن هنره، کاره. تا حالا نمیتونن ساده ترین اصلا یه میکروب بسازن، یه دونه ویروس بسازن، یه تک سلولی بسازن، بس که پیچیده است. خود تولید مثل یه مسئله بسیار پیچیده است. یه ماشین یا دوچرخه میخوان بسازن، یه شهر رو اشغال میکنن. ولی خداوند تو همون دستگاهی که میسازه یه جزءش رو قرار میده اون تخمی که خود اینو دوباره میسازه. یعنی کنهو تو ماشین یه دستگاهی بذاری که بعد خودش یه ماشین دیگه بسازه. این خیلی عجیب تره. یعنی این خودش یه، اگه بشر تو این عالم فکر کنه نظمی که تو عالم داره به بداهت بر خداوند دانای حکیم دلالت داره. من یه تیکه از خود هیوم دارم درباره همین نظم عالم، در کتابش داره دین طبیعی. اگر اشکال نداشته باشه من تیکه هایی از اینو خدمت دوستان بخوانم. بله، کتاب تاریخ طبیعی دین که الان این کتاب ترجمه شده توسط آقای حمید عنایت. من یه تیکشو میخونم. اگر هیوم میگه در بخش دوم، در اول بخش دوم این کتاب تاریخ طبیعی دین، اگر مردمان با نگرش در پدیده های طبیعت به درک نیروی نادیدنی و هوشیار رهنمون می شدن، هرگز نمی توانستن به چیزی باور داشته باشن جز به وجود یکتا که این دستگاه شگفت را هستی و سازمان بخشیده، دستگاه شگفت را هستی و سازمان بخشیده و همه بخش‌های آن را از روی طرحی منظم با نظامی هموار آراسته است. این و پایین یکی دو خط پایین ترش میگه همه چیز در گیتی همسان می نماید. شما اینی در عالم گیاه می سازد که چی؟ که حیوانات اون گاز کربنی که ایجاد میکنن یا فضولاتی که ایجاد میکنن اون جذب کنه و عالم و تعادلش رو برقرار کنه. یعنی تو جهان گیاه هست، حیوان هست، اینا بر تعادل. اصلا جانوران و طوری آفرده که تعادل رو حفظ کنن. همه با نظم. حالا من این همه چیز در گیتی همسان می نماید. هر چیز با چیز دیگر جور و ساز شده است و سراسر کیهان نقش یگانه دارد. ایشون در اونجا اثبات میکنه که آدمهایی که دنبال عقل بودن دنبال توحید رفتن و شرک اون نوعاً بر اساس توهمات و خرافات به وجود آمده. اگر اجازه بفرمایید یه تیک دیگه باز در تکمیله همین کتاب من اونجا نوشتم، در اول تکمیله همین کتاب نوشته هیوم میگه هرچند بیخردی درند خویان و نافرهیختگان به پایه‌ای باشد که در آثار آشکار طبیعت که سخت نزد ایشان معنوس است دست پروردگار فرمان روا را نبینند. یعنی خیلی آدم باید نفهم و نادون باشه که دست خدا رو در طبیعت در این نظم نبینه. با این وصف بعید می نماید که هر هوشیاری چون این اندیشه بر وی بازنموده شود از پذیرفتن آن روی برتابد. در هر چیزی غرضی و خواستی و تدبیری آشکار است. اینو حتی داروین هم گفته که همه چیز دارای فایده است. ولی بعد من جلسه بعد انشاءالله اشکال داروین رو میگم و جوابشم میگم. هرگاه ادامه حرف هیوم، هرگاه بینش ما تا جایی وسعت یابد که درباره سرآغاز این دستگاه دیدوار اندیشه کنیم، باید به یقین کامل به علت یا پروردگار هوشیار معترف شویم. این شما ببینید در قرآن هم در کتابای آسمانی نوعاً به این نظم میپرورن و در قرآن میگه اگر جن و انس با هم دست بدن یه مگس نمیتونن بیافرینن. یعنی یه با همین آب و خاک و چیچیه که مگس میخوره و بعد نطفه مگس بعدی درست میشه، بیان با همین آب و خاک و آفتاب بیان یه موچه درست کنن، یه مگس درست کنن. بله کامپیوتر میتونن درست کنن، اما کامپیوتر از خودش احساس نداره، فهم نداره، طبق قوانین فیزیک عمل میکنه. اما این مگس که میبینید میشینه دو چند چیز تا کدوم رو انتخاب کنه و چه کنه و برای خودش فکر داره، پشه، هر چی. یعنی اگر انسان در ساده ترین جانداران درست اندیشه کنه و علت درونی برای کفر نداشته باشه، مثلا علت درونی اینه که دنبال خوشیه ولو به هر قیمتی، ولو با ظلم به دیگران، ولو با کفر، اون اگر یه علت درونی داره اون بحث دیگه است. اما اگر علت درونی بدی نداشته باشه، عقل خودشو بیاد قاضی کنه، هیومی که میبینی اونجا کفر و کائنات میگه، بعد میاد خودش میاد میگه حق با خداست. یعنی الان مخصوصا با پیشرفت علم، با کشف اتم، با اینکه جهان ازلی نیست، 13 میلیارد سال قبل پیدا شده، نه هسته گیاه درش بوده، نه هسته چیه، نه نطفه انسان، نه حیوان درش بوده و این نظم درش نبوده، آمده چنین جهان منظم آفریده شده. این نظم طبق همون عقلی که ما به وسیله اون داریم علوم رو پیشرفت میدیم. اینکه بشر علوم تجربی و عقلی و غیره داره به خاطر عقلیست که خدا بهش داده، ولی حیوانات خیلی هاشون حواسشون، چشمشون اما خیلی قوی تره. یعنی علم نتیجه عقله، همین عقل به روشنی بر این که بدن من با روح هم که فاعل مختاره دو جوهره، و همین عقل با نظم طبیعت و وقتی که میبینه میگه بالاخره خدایی بوده که این جهان رو منظم کرده و در این بدن منظم اون روح فاعل مختار چی قرار داده است. حالا اشکالاتی که بحثایی که بعد داروین کرده، اول از این از ریشه دیگه حرفش متلاشی میشه، چون اون فکر میکردم این تصادفی فرض کنید گیاه درست شد و با تغییراتی که میده ماده اومد انسان فاعل مختار شد. الان دیگه با وجود کشف اتم که جسم از اتم تشکیل شده روشنه که حرف داروین هم اگه بخواد درست باشه بنابر تفکر ارسطویی درسته، بنابر پیشرفت علم دیگه حرف داروین هم جایگاهی نداره. اما در این حال انشالله اگر وقت باشه که چنانچه هست، من در جلسه بعد نظر داروین و اشکالات دیگرانی هم که کردم میگم و در خدمتم.
بله حاج آقا، ما حالا با توجه به اینکه وقتمون تموم شده و باید خداحافظی بکنیم، انشالله بتونیم در توفیقی باشه خداوند متعال لطف کنه در جلسه حالا نهم که میرسیم بحث نگاه داروین رو هم و حالا سایرین که این بحث هست اشاره داشته باشید. ولی من با اجازه شما تبرکن و تیمونن این آیه شریفه رو بخونم که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. واقعا اعجاز قرآن در جملات مختصر کوتاه آیاتی که فشرده، اما چه معانی و دریای ژرفی که در یکی از کتابهاش الان دقیقا یادم نیست، مرحوم استاد مطهری وقتی که اینجا میرسن از خیلی بزرگان مطالبی رو نقل میکنن و میگن یکی از اعجابها همینه که خداوند موجودات رو به این زیبایی و کمال و اینها آفریده و تکوینن اینها رو هدایت کرده. انشالله که هرچه بیشتر بتونیم با هم از جهت بعد فلسفی و عقلی با این مباحث آشنا بشیم و هم با رویکردی که و مراجعه‌ای که داریم به آیات الهی و در ذیل آن بر حال تفاسیری که هست، مطالبی که هست، روایتایی که هست، دلهای خودمون رو گره بزنیم به حقایقی که گریزی از اونها نیست و قطعا اونها در شادابی و شادی و حیات درست ما هم مؤثر هستن. این بحث هم برای همینه که ما بتونیم تنویر فکری و عقلی داشته باشیم به جای تقلید کورکورانه، از روی شناخت و آگاهی به بعضی از مبانی و اصول توجه بکنیم و اونها رو استحکام و تحکیم ببخشیم. دعا بفرمایید انشاءالله باز هم توفیق باشه در جلساتی بشه این بحث رو خدمت استاد عزیزمون ادامه بدیم و در خدمت شما به همت دستندرکاران تهیه برنامه باشیم. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت آیت الله علوی سرشکی و دستندرکاران خوب تهیه این برنامه با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه و ما خدمت شما برسیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.